چرب و سبو پر چرب و قوی تعمش چی میگه؟ اسمش چی چیه؟
سال نو مبارک.
ساعت 22. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
اقتصاد،
حوالی فرهنگ.
شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر، در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
حوالی فرهنگ.
به نام خدایی که همین حوالی است. سلام و درود به شما فرهیختگان. فرزانه صادقیان هستم، همراه با شما در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. عزیزان، در این شامگاه هم به بررسی یکی دیگر از مباحث مهم در حوزه اقتصاد، فرهنگ و هنر می‌پردازیم. شب‌نشینی فرهنگی امشب ما حوالی بازار صنایع دستی. شما فرهیختگان هم دعوتید. لطفاً به جمع ما ملحق بشید. در این مسیر همراهی در بازار صنایع دستی شما رو با فرصت‌های اقتصادی حوله بافی آشنا می‌کنیم. پیشینه حوله بافی، خواستگاه و مراکز عمده تولید حوله در کشور، بازار کار، بازار فروش داخلی و فرصت‌های صادراتی این شاخه از صنایع دستی رو در این مجال شبانه بررسی و ارزیابی خواهیم کرد. با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، سپاس که دعوت من رو پذیرا شدید و همراهمون شدید در بازار صنایع دستی، برای اینکه با حوله بافی که یکی از شاخه های صنایع دستی بیشتر آشنا بشید. برای آشنا شدن با پیشینه این حوزه از صنایع دستی، مهمان گرانقدری به جمع ما ملحق شدند. جناب آقای دکتر عباس رحیمی، پژوهشگر حوزه صنایع دستی. آقای دکتر رحیمی سلام، شبتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به جمع ما.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. آقای دکتر رحیمی، اگر موافق باشید قبل از هر چیز بپردازیم به تعریف حوله بافی، ریشه معنایش و نامهای دیگری که در مناطق مختلف کشورمون آشناست و به این شاخ از صنایع دستی گفته میشه، بفرمایید.
حوله بافی یکی از گرایش‌های پارچه بافی یا نساجی سنتی ایرانه که توی این گرایش با استفاده از دستگاه پارچه بافی ساده دو پدالی یا دو وردی منسوجی تولید میشه که کاربرد نهاییش همون استفاده به عنوان حوله دست و صورت و اخیراً به عنوان حوله حمام و مشابه اینه. حوله بافی اگه بخوایم خود واژه حوله رو بررسی کنیم، در متون قدیمی ایرانی به معنای دستارچه و دستمال یا دستارخان هم هست. خود این کلمه برگرفته از کلمه خاولی یا کلمه‌ای که ریشه ترکی داره به اسم خاولی یا پارچه پشمی پرزاره. پل بافی توی مناطقی که الان در حال حاضر رواج داره، یعنی استان سمنان و استان خراسان شمالی و خراسان جنوبی، با عنوان کاربافی یا تانه بافی هم رواج داره. یعنی اینطوریه که در گذشته نچندان دور، یعنی شاید مثلا کمتر بیشتر از 5-6 دهه پیش، این رشته بیشتر با عنوان کاربافی یا با عنوان تانبافی یا تانه بافی مطرح بوده. اگه بخوایم این دوتا کلمه رو هم بررسی کنیم، بحث کاربافی رو، کلمه کار از کارتن به معنی عنکبوت گرفته شده که هنوز هم در متون باستانی یا حتی در برخی از مناطق کشور از کلمه کارتن یا کارتنک یا کارتنه واسه عنکبوت استفاده میشه، یعنی کاری که مشابه عنکبوته. تان یا تانه یا تونک یا تونق هم توی بعضی از مناطق مثل استان سمنان یا همون خراسان که مراکز حول بافی یا کار بافی رواج داره و از کلمه تن یا تنیدن گرفته شده، یعنی رشته های دراز تار که با استفاده از اون پارچه یا منسوج نهایی بافته میشه. پس در حقیقت حول بافی تو برخی از نقاط کشور با عنوان کار بافی هم مطرح و معروفه.
خب اما بیشتر با نام حول بافی معروفه در مناطق مختلف، درسته؟
بله، چون کاربرد نهایی محصولش مثلا توی چند دهه اخیر با عنوان حوله بوده، مثلا حوله دست و صورت یا حوله دستمالی، با این نام هم توی چند دهه اخیر مطرح و معروف شده.
ممنونم آقای دکتر رحیمی که برای ما از ریشه معنایی حول بافی گفتید، نام‌های دیگری که داره و خب اشاره کوتاهی هم به شیوه بافت کردید. اما لطفاً با جزئیات بیشتر برای ما از شیوه بافت حوله بگید در مناطق مختلف کشور، بفرمایید.
در مناطق مختلف کشور، یعنی همون سه قطب اصلی حوله بافی که اشاره کردم بهشون، سه تاشون به روش کاملاً یکسان و با دستگاه ساده دو وردی یا دو پدالی منسوج حوله رو تولید میکنن. یعنی ما ساده ترین نوع بافت رو در اینجا داریم و چون مصرف ابعاد کلی حوله مشخصه، دستگاهی که واسه این منسوج به کار میبرن معمولا دستگاهی با ابعاد کوچیکتر نسبت به خیلی از منسوجات یا رشته های پارچه بافی سنتی. تمام مراحل تولید مشابه سایر رشته هاست، فقط چیزی که اینجا وجود داره، منسوجی که به این روش با استفاده از این دستگاه تولید میشه فاقد نقش مایه های منحنی یا نقش مایه های منحصر به فرد گیاهی. ما با استفاده از این دستگاه نهایتا میتونیم خطوط راه یا خطوط شطرنجی شکل رو روی منسوج حوله یا منسوجات مشابهش ایجاد کنیم.
خب شما به مراکز عمده تولید حوله در کشورمون اشاره کردید. قبل از اینکه بپردازیم به بازار کار حوله بافی، لازمه با جایگاه این حوزه از صنایع دستی در شهرستانهایی که شما بهش اشاره کردید آشنا بشیم. برای همین از حوله بافانی که در این مناطق ساکن هستن خواستیم که در اقتصاد حوالی فرهنگ از جایگاه این شاخه از صنایع دستی در شهرشون بگن. آقای دکتر رحیمی، شما و شنوندگان این برنامه رو دعوت میکنم پای صحبت این بزرگواران بنشینید در اقتصاد حوالی فرهنگ.
عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت همه شنوندگان برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. فاطمه زاکریان هستم. من از استان خراسان جنوبی، شهر بیرجند، روستای خراشان. ما شرکت تعاونی روستایی هستیم و فعالیتمون بیشتر در زمینه محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی، فراوریش و در حال حاضرم با خوشسالی های اخیر تونستیم هنر پارچه بافی سنتی رو به همت خانمان پیشکسوت روستایی احیا کردیم و شاید فعالیت شاخصمون حول بافی یا تو بافی باشه که تونستیم خوب این هنر رو هم احیا کنیم، هم ترویج بدیم و رونق بیش از پیشش در کل استان چشمگیره، به طوری که ما تونستیم روستای خراشان رو به عنوان اولین روستای توبافی در کشور ثبت ملی کنیم و خدا را شکر ثبت جهانی شد. هنر توبافی یا حول بافی سنتی هنری بود که مادرها و مادر بزرگامون تو این حرفه خیلی فعالیت داشتن، یعنی کلن دستبافهاشون رو در زندگی روزمرهشون استفاده میکنن، چه برای پرده، برای ملافه، برای تنپوششون، برای لباس، برای همه چی حتی برای چادرشون اینها همه خودشون پنبه رو تبدیل به نخ می‌کردن، اینو می‌بافتن و از دست‌بافاشون برای زندگی روزمره‌شون استفاده می‌کردن. ولی این هنر چند سال، نزدیک به 20 یا 25 نزدیک به 30 سال شده بود که منسوخ شده بود و ما تونستیم بازم با تجربه‌ای که پیشکسوت‌های ما داشتن این هنر رو دوباره احیا کنیم و نسل به نسل ترویج بدیم در کل استان، نه تنها روستای خراشان بلکه اول از روستاهای مجاور و بعد به کل استان، و الان خوشبختانه بگم اینو در سطح کشور ترویج دادیم، به طوری خب بیشتر استانها تقاضا کردن و شاید ما رفتیم آموزش دادیم و بعضی از استانها هم مراجعه داشتن به اینجا و اینجا اومدن آموزش دیدن و در روستا یا شهر یا استانشون باز آموزش برگزار کردن و هنر رو ترویج دادن. البته سازمان میراث فرهنگی خب خدا رو شکر حامیان خوبی بودن برای ما ها، چون از طریق نمایشگاه‌هایی که ما در شهرهای مختلف شرکت می‌کنیم اینا تونستیم ما این هنر رو از طریق نمایشگاه‌ها به مردم بشناسونیم. در حال حاضر تقریبا 5 سالی است که یک خونه تاریخی رو میراث فرهنگی در اختیار ما قرار داده، ما هم به عنوان آموزشگاه و هم بافت و هم آموزش از این کارگاه استفاده میکنیم، از اون خونه تاریخی استفاده میکنیم و تونستیم این هنر رو ماهیانه بگم 10 تا 15 نفر ما خروجی داشته باشیم، یعنی 10 تا 15 نفر ما ماهیانه آموزش میدیم و مشغول به کار میشن و این خیلی باعث دلگرمیه.
فرهیختگان، در این مجال در همراهی با آقای دکتر عباس رحیمی، پژوهشگر صنایع دستی که امشب مهمان ما هستند در اقتصاد حوالی فرهنگ، قصد داریم به وضعیت بازار کار، بازار فروش داخلی و فرصت‌های صادراتی حله بافی در مناطق مختلف کشور بپردازیم. آقای دکتر رحیمی، ممنونم که همچنان همراه ما هستید. لطفاً در این مجال برای ما بفرمایید که در مناطقی که از مراکز عمده تولید حله هستند، چه تعداد کارگاه حله بافی وجود داره و چند نفر در حوزه حله بافی در حال حاضر مشغول به فعالیت هستند؟
در حال حاضر توی استان خراسان شمالی و خراسان جنوبی شاید حول و حوش بین 100 تا 150 تا بافنده یا کارگاه بافندگی حله رو داریم. تعداد کارگاه ها بعضی وقتا کمتر میشه، چون ممکنه، البته خیلی این اتفاق نادره، مثلا توی چند سال اخیر
چون بزای هر نفر که یه کارگاه نیست،
چرا اینا شغل خانگی هن. حوله بافی چون دستگاه کوچیکی داره کلا شغل خانگی و جنبیه، ولی مثلا اداره خراسان جنوبی توی چند سال اخیر اومده شن متمرکز بنگی، ما 6 تا یا 8 تا دستگاه رو داشت توی کارگاه، مثلا چند نفر هم آموزش میبینن هم آموزش میدن هم کار میکنن، که تعداد این کارگاه جمعی خیلی کمه، شاید 2-3 تا هم نباشن، یعنی تعداد بافنده با کارگاه اجرای برابری میکنه. توی استان سمنان، توی شهر کلات خیش که یه شهری با جمعیت کم یا مساحت کم کلا و حدود 6000 نفر جمعیت داره طبق سرشماری سالهای اخیر، ما حدود 1000 تا 1200 یا 300 حوله باف رو داریم که همشون به صورت تقریبا شغل جانبی بهش نگاه میکنن و توی خونه هاشون دارن کار میکنن. در شهر سرخه هم که باز شهری با جمعیت کمه، ما حدود 200 تا بافنده حوله رو داریم که به جز 2-3 تا از کارگاه ها که کارگاه مستقل خارج از خونه هن، بقیهشون به صورت شغل خانگی دارن به کارشون ادامه میدن. در شهر سرخه شاید تا سال 88 تا جایی که من اطلاع دارم کمتر از 10 نفر از بافنده های قدیمی با سن و سال زیاد مشغول انجام همون رشته کار بافی بودن در حقیقت، که حالا حوله بافی هم به صورت خیلی زمینی به کار میرفته واسه این رشته. اما اتفاقی که افتاده در سال 88، خانم صفیه مونسان که از پیشکسوتان نساجی سنتی کشوره، با طرز فکری که داشتن و با همکاری فرزندانشون دستگاه جدیدی رو ابداع کردن، یعنی همون دستگاه دو پداله یا دو وردی رو با ابعاد کمتر یا قابل حمل و طوری که قیمت تمام شده تولیدش پایین بیاد تهیه کردن، این طراحی و اجرا کردن و در اختیار یک سری از خانم‌های خانه‌دار بی سرپرست یا بر سرپرست قرار دادن و با تشویق و مداومت کاری که داشتن توی 10 سال اخیر تونستن حدود 200 تا کارگاه یا کارگاه خانگی بافندگی رو یا حوله بافی رو راه اندازی کنن و همچنان در حال حاضر هم ایشون با تیمی که دارن مواد اولیه اینا رو تامین میکنه و محصولاتشون رو هم توی نمایشگاه مختلف یا توی فروشگاهی که دارن به فروش میرسونن و همچنان دارن به کار خودشون تو زمینه آموزش و گسترش این رشته ادامه میدن. در شهر کلات خیج هم تا سال 76 تعداد محدودی از خانم‌های خانه‌دار این شهر همون رشته حوله بافی یا کاربافی رو انجام میدادن، اما بیشتر تولیداتشون مصرف محلی داشتن. اما از سال 76 اتفاقی که افتاده، یکی از خانم‌های این روستا به نام خانم ماهبیبی عرب انصاری اولین بار تونسته با حمایت یا پشتیبانی اداره کل میراث فرهنگی یا اداره میراث فرهنگی شهرستان شاهرود وارد نمایشگاه بشه و محصولاتش رو در اونجا عرضه کنه، که البته زیاد هم مورد استقبال بانوان اونجا قرار نگرفته، ولی به مرور زمان سایر خانم ها هم یاد گرفتن که این کار رو باید انجام بدن تا محصولاتشون در خارج از اون محدوده جغرافیایی خودشون به فروش برسه. به همین دلیل و به دلیل اینکه این محصول، یعنی محصول حوله، یک محصول کاملا کاربردی برخلاف خیلی از محصولات صنایع دستی و به دلیل اینکه ابعاد کمی داره و خیلی سریع تولید میشه و قیمت تمام شدهش هم پایینه، یکی از محصولات پرفروش نساجی سنتی یا به طور کلی صنایع دستی ایران به حساب میاد. همین قضیه باعث شده که افراد بیشتری در طول این 20 سال توی شهر کلات خیج یا سایر مناطق جذب این رشته بشن و هنر آبا اجدادیشون رو، یعنی هم هنر مادر و مادر بزرگاشون رو دوباره احیا کنن، به طوری که توی 20 سال اخیر ما اون شاید کمتر از 50 تا بافنده‌ای که در شهر کلات خیج، یعنی تعدادشون به 1200 تا 1300 نفر رسیده، که از این میان مثل اینکه حدود 900 نفرشون فقط مجوز یا پروانه تولید انفرادی دارن در این زمینه توسط اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان.
درسته. خب شما برای ما از کارهای ارزشمند دو بانوی هنرمند گفتید که ساکن شهر سرخه و همینطور شهر کلات خیج هستند در استان سمنان، و در واقع این بانوان هنرمند باعث شدند که بازار کار حوله بافی در این مناطق رونق بیشتری بگیره. به همین منظور ما هم سعی کردیم در اقتصاد حوالی فرهنگ گفتگویی داشته باشیم با این بانوان کارآفرین. ابتدا آقای دکتر رحیمی اگر موافق باشید گفتگو کنیم با خانم صفیه مونسان که در شهر سرخه از استان سمنان ساکن هستند و به کار حوله بافی مشغولند و به گفته شما برای چندین نفر هم تونستن اشتغال زایی کنند و نقش پررنگی داشته باشند در رونق بازار کار حوله بافی در این شهرستان از سمنان. خانم مونسان سلام، شبتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به جمع ما.
خیلی ممنون، قربان شما.
به شما خدا قوت میگم خانم مونسان، به خاطر کارهای ارزشمندی که انجام دادید و آقای دکتر رحیمی برای ما گفتند که شما چه کردید، اما جزئیات بیشتر رو میخوایم از زبان خودتون بشنویم و لطفاً برای ما بفرمایید که در حال حاضر بازار کار حوله بافی در شهر سرخه از استان سمنان به چه صورته؟
به امید خدا، بسم الله الرحمن الرحیم. این کاری بوده که بسیار مادرم و مادر بزرگم اینا میکردم، مادر بزرگم نخارو میریسیده، مامانم کار درست میکرد، بعدم دیگه ما کم کم بزرگ شدیم اینا دیگه اینا به فراموشی تقریبا سپرده بود. تقریبا تو شهر ما از اینکه ده نفر بیشتر کار نمیکردن. بعد من یه اومدم تو این رشته، گفتم بیام اینا بیارم بالا. وقت الان تقریبا 200 خورده دستگاه درست کردم خودم با فکر خودم با فکر بچه هم دستگاه همی درست کردم در همه خونه خونه های ویلایی خونه های آپارتمانی بردم. الحمدلله خیلی خوبه.
خب خدا شکر. خانم مونسان حالا با توجه به گفته شما در حال حاضر بازار کار حوله بافی در شهرستان سرخه رونق گرفته، اما میخوام بدونم که جوانان جویای کار شهرستان سرخه چقدر با ظرفیت‌های اشتغال حوله بافی آشنا شدن و روی آوردن به این حوزه از صنایع دستی؟
اول مثلا یک کار بد میدونستن، میگفتن کار قدیمیه و مثلا براشون قشنگ نمید، ولی الان همه میان میگن یادمون بده. الان 50 تا جوان یاد گرفتن، الان دارن خونه ها میبافن، خونه هایی که مثلا براشون بردم. من یه جوریه که کار آماده میکنم، صد میبرم در خونه ها میدم و خونه ها رو من نصف کار میکنم، نصف مال اونهایه نصف مال منه، اونا کار میکنم من سرمایه میذارم دیگه. یه کارگاه دارم که تقریبا 10 تا دستگاه هست، صبح میام برای هم بافندگی هم برای یادگیری، مالا فروشگاه منه.
خانم مونسان برای فراگیری حوله بافی چقدر باید زمان صرف بشه؟
این من میگم 15 روزه بشم، زود یاد میگیرن، چیزی نیست که اینقدر پیچیده باشه و مثلا بتونن دیگه یاد بگیرن
و بلا فاصله هم میتونن به درآمدزایی برسن، درسته؟
بله بله بله. من الان خانمی دارم که 900 متر کار بافته، 900 متر یعنی 9 ماه هر ماه یه چیز تمام 100 متر تمام میکنه، میتونن هم خونه باشن هم کار خونهشون برسن به زندگیشون برسن.
خانم مونسان، شما صرفا در شهرستان سرخه این حوزه صنایع دستی رو آموزش میدید یا اینکه به شهرهای دیگر هم سفر میکنید و این کار رو آموزش میدید برای کسانی که جویای کار هستند؟
بله، خیلی رفتم سمینارم بردم چند تا دستگاه برای بهزیستی. الان در حال حاضرم بومین الان دارن اومدن آموزش ببینن چند نفر اونجا، میگم میخواییم مثلا در تا 20 دستگاه ببریم. میاد، خیلی میاد استقبال میکنن. تهران هم اومدن دنبالم که بیا بهزیستی اینا.
آقای دکتر رحیمی، شما به این اشاره کردید که حول بافی بیشتر در استان سمنان، خراسان جنوبی و خراسان شمالی تولید میشه. میخوام بدونم با توجه به گفته های خانم مونسان و حالا رضایتشون از بازار کار این شاخه از صنایع دستی، فکر میکنید حول بافی میتونه در شهرستان های دیگر کشورمون هم رواج پیدا کنه و آیا اونقدر ظرفیت داره برای اشتغال زایی در مناطق دیگر کشور؟
نکته‌ای که باید اینجا بهش اشاره کنیم اینه که چون ابعاد دستگاه حول بافی نسبت به سایر گرایش‌های نساجی سنتی یا پارچه بافی سنتی کوچیک‌تره و هزینه تولید دستگاه هم کمتره، میزان تولید هم توی این رشته زیاده و از طرف دیگه هم مدت زمان یادگیری این رشته طبق فرمایش‌های خانم مونسان شاید کمتر از یک ماه باشه، میشه اینو توی استان‌های دیگه رواج داد. قضیه‌ای که در اینجا وجود داره و ادارات کل استانی، یعنی اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان‌ها باش روبرو هستن، این قضیه است که این رشته آیا اصالتاً مال این منطقه هست یا نه. یعنی ما اگه بخوایم اصالت استانی یا منطقه‌ای مورد نظر رو نادیده بگیریم، اینو میتونیم در هر جایی از ایران به راحتی گسترشش بدیم، چون به هر حال این محصول کاربردی تقاضای بسیار زیادی توی سطح کشور داره. به همین دلیله که کل محصولی که این چند هزار نفر تولید میکنن خیلی راحت فقط و فقط در قالب نمایشگاه‌ها به فروش میره. یعنی بیشترین فروش این حدود 80% فروش این محصول از طریق نمایشگاه‌های بسیار کم صنایع دستی به فروش می‌رسه. یعنی من می‌خوام بگم که تقاضا بسیار زیاده توی کل مناطق کشور، ولی میزان تولید باز هم جوابگوی این تقاضا نیست. یعنی ما می‌تونیم این رشته رو گسترش بدیم و بهش امیدوار باشیم توی مناطق دیگه. از نظر اصالتی هم میشه گفت که شکل جدید حوله اصالت 100% مربوط به این مناطق تولید رو نداره در حال حاضر. یعنی ما نقش و تر یا حتی ابعاد یا سایر ویژگی‌های مواد اولیه رو نمیتونیم بگیم که اصالتاً مال این سه تا منطقه تولیدن. به هر حال مناطق تولید اصلیش هستن، ولی اصالت‌ها 100% مال اون منطقه نیستن و میتونیم با نایده گرفتن این اصالت توی مناطق دیگه هم گسترشش بدیم.
خب خانم مونسان، بپردازیم به بازار فروش داخلیتون. در حال حاضر از وضعیت فروش حوله هایی که میبافید راضی هستید؟
بله، خیلی راضی هستم. من خیلی ممش میتونم که روز به روز این مدل عوض کنم، ای بگم اینجوری ببافیم اونجوری ببافیم که بیشتر به چشم مردم بیاد. و مثلا اومدیم خیلی کار کردیم، کیف دوختم از مثلا چیزای دیگه دوختیم.
خب پس به کاربردهای جدید هم فکر کردی؟
آره، سجاده نماز ازش دوختم، خیلی چیزا ازش در آوردم. الان رو تختی بافتم از این مخمل و پادری چه میدونم خیلی.
و همه اینها رو با دستگاه حول بافی انجام دادی؟
آره، همه چی میتونیم به بافی مینام. مثلا همین تنها حوله نیست که بیم مثلا فقط درو کنیم به حوله، الان میتونیم 20 نوع کار از این در بیاریم. مثلا حتی لباس خانوما برای مردا، چون نخ پنبه تابستان برای لباس زنان خیلی خوبه دیگه، همه چی میتونه استفاده کنه، فقط اسمش حول بافی نیست. همه جوره شاید 20 نوع 30 نوع کار خواسته باشی ازش انجام بدی بتونی. از خونه ویساش، از خونه مثلا دوختم برای دختر جهاز میبرم. خیلی مدل ها زیاد کردم و همیشون اگه خودم خواست یاد کنم
و در نقش نگارش هم تنوع میدید، درسته؟
بله.
خب خیلی خوبه. آقای رحیمی، شما ارزیابیتون چیه از تنوع کاربردهای حول بافی؟
به هر حال منسوج حوله مثل سایر منسوجاتی که توی کشور وجود داره قابلیت این رو داره که توی هر محصولی که از منسوج استفاده میشه به کار بره. صحبتایی که خانم مونسان کردن در زمینه اینکه کاربردهای جدیدی واسه طراحی کردن، باید بگم که طبق حالا بررسی‌های خود من توی این یکی دوتا استان، مخصوصا استان سمنان، خانم مونسان توی سرخ تنها کارگاهی هستن که به صورت خلاقانه اونم توی یکی دو سه سال اخیر این تغییر کاربری ها رو انجام دادن. و ما یکی دو نفر هم توی شهر کلات خیش داریم که باز هم کاربردهای مشابه اینو با منسوج حوله پیاده کردن، ولی چون خیلی رواج پیدا نکرده این نیاز به بسترسازی بیشتر داره و نیاز به طراحی محصول حرفه‌ای داره. آیا این محصول با این ابعاد، با این رنگ و نقش توی این محصولات جدید به درستی استفاده میشه یا نه؟ مشکل دیگه‌ای که در زمینه تغییر کاربری منسوج حوله وجود داره اینه که به صورت خیلی رایج پهنای منسوج حوله کمتر از 50 سانتی متر، یعنی حولش 35 تا 40 سانتی متر. اما اتفاقی که افتاده و توسط خانم مونسان و یکی دو نفر توی شهر کلات خیش رخ داده اینه که اومدن ابعاد دستگاه رایج رو کمی بیشتر کردن و میتونن با استفاده از این دستگاهی که پهناش بیشتره منسوجی با پهنای بیشتر رو تولید کنن. منسوج با پهنای بیشتر میتونه مثلا به عنوان رو تختی یا رو انداز یا ملحفه یا مشابه اینا یا حتی توی پوشاک کاربرد داشته باشه، ولی اون ابعاد رایجی که توی حوله وجود داره این اجازه رو ما نمیده واسه خیلی از محصولات. به هر حال استفاده از این منسوج روی محصولات کاربری جدید یکی از راه‌های رونق بیشترشه، هرچند که حتی اگه ما این تغییر کاربری‌ها رو انجام ندیم و فقط بخوایم به همون حول بافی ساده بپردازیم باز هم میتونیم شاهد رونقش باشیم، چون همونطور که اشاره کردم یه محصول کاملا کاربردی و با قیمت مناسب و متقاضی خاص خودش رو داره.
درسته. و حالا با توجه به گفته‌های شما و خانم مونسان اینقدر تقاضا هست و میشه گفت تقاضا بیشتر از عرضه هم هست و این میتونه مسئولان صنایع دستی در شهرستان‌های مختلف رو به این فکر واداره که از این ظرفیت استفاده کنن برای اشتغال زایی در شهرستانی که ساکنند، برای اهالی شهرستانشون، و بتونن از فرصت‌های اشتغال زایی حوله بافی بهره ببرن. ممنونم خانم مونسان. در پایان اگر مطالبه‌ای دارید از مسئولان صنایع دستی استان سمنان و شهرستان سرخه برای رونق بازار کار حوله بافی و همینطور بازار فروش داخلیش میشنویم، بفرمایید.
خیلی ممنون، زحمت کشیدید. من تقاضا میکنم که بتونم مسئولین کمکم کنن که من به عنوان اینا به عنوان ساقات سرخ خودمون بتونم جا بندازم.
خب دقیقاً چه نوع حمایتی رو مطالبه میکنید؟
من حمایت که میخوام یه بسته بندی خوبی درست کنم که مثلا یه بسته بندی داشته باشم، میخوام مثلا حولامو ببرن اون براب، چند بار از من خریدن نتونستم ببرن، گفتم بسته بندی مساعد نیست که ببری اون براب، مثلا اینا رو آرزو دارم که اینا رو بتونم درست کنم.
امیدوارم که شما به عنوان یکی از فعالان حوله بافی خودتون شخصا هم به بسته‌بندی محصولاتتون بیشتر توجه داشته باشید. اما مطالبه به حق و به جایی هم که دارید شما برای همراهی مسئولان صنایع دستی برای کمک به شما در حوزه بسته‌بندی و بازاریابی و تبلیغات، اینها مواردی هست که ما حتما در گفتگو با یکی از مسئولان صنایع دستی استان سمنان در واقع گفته‌های شما رو مطرح می‌کنیم و در خصوص این موضوع حائز اهمیت با این بزرگواران حتما گفتگو خواهیم کرد. در پایان اگر نکته‌ای هست میشنویم. خانم مونسان بفرمایید.
خیلی زحمت کشیدین، خیلی خیلی ممنون. سلامت باشین. خدا نگهدارتون.
ممنونم. خدا نگهدار شما هم باشه. امیدوارم که روز به روز بازار فروش حوله‌هایی که شما بانوان گرانقدر کشورمون میبافید در شهرستان سرخ از رونق بیشتری برخوردار بشه. شبتون بخیر. ممنونم. خدا نگهدارتون. از شما هم سپاسگزارم آقای دکتر رحیمی برای همراهی ما در این گفتگو. و اما در مجال دیگر با همراهی شما و شنوندگان فرهیخته اقتصاد حوالی فرهنگ قصد داریم گفتگو کنیم با یکی دیگر حوله بندگان حوله که ساکن شهر کلات خیچ هستند، شهری از استان سمنان. فرهیختگان، سپاس که همچنان همراه ما هستید در اقتصاد حوالی فرهنگ. در این مجال قصد داریم با یکی دیگر از بانوان کارآفرین کشورمون گفتگویی داشته باشیم، بانویی که در حوزه حوله بافی مشغول به فعالیت هستند و ساکن شهرستان کلات خیچ در استان سمنان. مهمان گرانقدر ما آقای دکتر رحیمی هم همچنان در جمع ما حضور دارند. خب ارتباط تلفنی ما در این لحظه برقرار شد با خانم ماه بیبی عرب انصاری که همونطور که اشاره کردم یکی از بانوان کارآفرین کشورمون هستن. خانم عرب انصاری سلام، شبتون بخیر باشه، ممنونم که قبول دعوت کردید و همراه ما شدید در